النار.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم
ويتفكرون في
خلق السماوات والأرض ربنا
ما خلقت هذا باطلا سبحانك
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
پرسمان قرآنی.
خیلی ممنون و متشکرم استاد ملکی از شما و از همراهی همه شنوندگان عزیز و ارجمندمون. بریم به سراغ سوالهای دوستان عزیز و ارجمند و بشنویم یک سوال تلفنی رو.
سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم نداره، بعد الان که میخوایی این سوره رو بخونی باید بسم الله الرحمن الرحیم بگی یا نه؟ بعد اون میمی الان بعض وقت تو مساجد یا چند روز شدیم ما رفته بودیم صفحه قرآن سوره توبه که میخونن یه صفحه اسم این سوره بود، بعد یه بند خدا پیش من بود آره سوره توبه چون اول بسم الله اصطلاح سوره توبه بسم الله نداره، صفحات بعد یا آیه های بعدشون که میخوای بخونی بسم الله دیگه نمیخواه. این واسه من سوال بود، میخواستم از یه کارشناس عزیزی کنی این سوال رو بپرسینی آیا میخواد اوایل سوره توبه یا بعد آیه های بعدیش یا یه آیه شخصی بخونی میخواد دو تا صفحه بعدش یعنی این سوره صفحه هاشو بخواد بخونی میخواد یا نمیخواد؟ این سوال کنی از کارشناس عزیزی.
خیلی ممنون و متشکرم از دوست بزرگوارمون. خب آقای ملکی، ما از قدیم شنیده بودیم درباره مثلا اینکه یک سوره رو از وسط سوره بخوایم شروع کنیم فقط یه اعوذ بالله بگیم و بریم سراغ آیات قرآن، حالا بسم الله رو نگفتیم هم نگفتیم فقط اون اعوذ بالله رو میگیم، ولی در مورد سوره توبه خب جای سوال پیش میاد که ابتدای سوره که بسم الله نداره آیا مثلا از جای دیگری از این سوره هم بخوایم بخونیم بسم الله رو بگیم یا نگیم؟
بله، حالا سوال به نظرم خوبی ایشون مطرح کردن. یه وقت ما بسم الله های هر سوره رو به عنوان بسم الله آن سوره میخونیم.
بنده
خب اینه که اکثر دانشمندان و علمای شیعه قائلن که بسم الله هر سوره
مال خودشه،
مال خودشه و معنای خاص خودش رو داره.
بنده جز آیات اون سوره انگار میشه.
بله، در اصل متعلق بسم الله مفهوم اون سوره است.
درسته.
خب سوره ها معانیشون علیه ها متفاوته دیگه، که داره داستان است یوسف رو بیان میکنه، که داره مثلا فرض کنید بیشتر داستان بنی اسرائیل رو بیان میکنه.
بله.
خب پس بنابراین با توجه به این که معانی سوره ها متفاوته، بسم الله هر سوره هم متناسب با معانی همان سوره است.
بله.
خب لذاست که اکثر فقهای ما فرمودن که وقتی نماز میخونی نماز حمد سوره حمد که خوندی خواستی بعد از حمد سوره بخونی، قبل از بسم الله الرحمن الرحیم گفتن باید قصد کنی که کدام سوره رو میخوای بخونی. بله. آیا قل هو الله رو میخوای بخونی؟ تصمیم بگیر ببینم میخوام قل هو الله بخونم، میخوام بسم الله، پس بسم الله قل هو الله رو بگو.
بله.
یا اگه میخواید مثلا سوره قدر رو بخونی تصمیم بگیر سوره قدر رو میخوام بخونم، پس بسم الله که میگید که بسم الله سوره قدر
قدره. یعنی نمیشه من بگم بسم الله الرحمن الرحیم بعد بخوام سوره مثلا ناس رو بخونم بعد بگم که خب نه بذار به سوره فلق رو بخونم.
آره.
نمیشه این کار.
یعنی شما نمیشه اول بسم الله بگی بعد تصمیم بگیری.
بله.
بلکه اول باید تصمیم بگیری بعد بسم الله بگی.
درست.
علتش هم همین که عرض کردم، خود امام هم رضوان خدا بر این مرد بزرگ که همه مدیون مجاهدت هایشون هستیم، خدا با انشالله ایشان رو با انبیا و اولیا محشور کنه، ایشان در اون تفسیر سوره حمد اونجا مفصل راجع به این بحث میکنه که بسم الله هر سوره ای معنی خاص خودش رو داره، باید وقتی شما سوره ای رو خاصی انتخاب بکنی قبلا انتخاب کنی بعد بسم الله رو بگی.
درست.
درست شو؟
بله.
پس ما وقتی که سوره حمد رو میخونیم بسم الله که میخونیم بسم الله
سوره حمد.
اون سوره حمد این یک آیه است در
از سوره آیات سوره حمد داریم میخونیم
داره. بسم الله سوره بقره یک آیه است از آیه سوره بقره. خدمت شما که عرض کنم رسیدیم به سوره توبه. حالا الان میخوام اینجا سوره توبه بخونم. اینجا بسم الله ندارد که بخواهی بخوانی.
بله.
خب این تا اینجا. حالا میگن که مگر نداریم، در روایت داریم که فهمیدن اگر کسی کارش رو بدون بسم الله شروع کنه کارش ابتره.
بله.
حتما باید با بسم الله. این بسم الله غیر از اون بسم الله سوره است.
سوره است.
خب من الان میخوام سوره بقره بخونم، بسم الله الرحمن الرحیم. منتها بسم کدام بسم الله رو میگم؟ اون بسم الله که همه کار انجام میدم میگم بسم الله الرحمن الرحیم. میخوام غذا بخورم میگم بسم الله الرحمن الرحیم.
بله.
این بسم الله از باب تبرک و تیمون است. لذا اینجا اگر به این نیت بسم الله بگی، نه به نیت بسم اللهی که نیست و شما اینجا بخوای اون را هست بکنی، این بسم الله که دع به انسان هست، هر که آب میخواد بخوره میگه بسم الله الرحمن الرحیم.
بله.
و حرکت میخواد بکنه، راه میخواد بره میگه بسم الله الرحمن الرحیم، سفر میخواد، این از این بسم الله گفتن ها در سوره براءت و توبه اشکال
نداره.
بله. نکته بعد، حالا اگر ما یک بار اصلا میخوایم و از وسط یک سوره شروع کنیم.
بله.
خب بسم الله گفتن خوبه، بله، هم بسم اللهی که هر کاری خواستی انجام بده با بسم الله آغاز کن. اما یک آدابی رو در خود قرآن مطرحه و اون این که فهمد که فعدا قرأت القرآن فستعذ بالله من الشیطان الرجیم.
درسته.
هر وقت خواست قرآن بخونی، حالا چه اولش باشه، وسطش باشه، آخر سوره ها باشه، اونجا به اصطلاح اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رو بگو،
استعاذه رو داشته باش،
استعاذه رو داشته باش. این آیه 98 سوره نحل که فعدا قرأت القرآن، وقتی که قرآن قرائت کردی، فستعذ بالله، پناه به خدا ببر، از چی؟ من از شیطان رجیم، از شیطان رانده شده.
درسته.
خب بنابراین ما میتونیم وسط سوره ای اگه خواستیم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من شیطان رجیم.
درسته.
میتونیم بسم الله هم نگیم، فقط بگیم اعوذ بالله من شیطان رجیم. پس اون حرف کلیدی اون بحثی بود که ابتدا عرض کردم که بسم الله هر سوره معنی خاص اون سوره رو داره. سوره براءت بسم الله ندارد، بنابراین ما اصلا ندارد که بخوایم اون رو بخوانیم. خب اصلا بسم الله تبرک و تیمون گفتن چینه، اون اشکال نداره، مثل هر کاری که میخوای شروع کنی با بسم الله شروع میکنی،
ولی نه با نیت بسم اللهی که آیه سوره توبه باشه.
باشه. آها. که نیست،
که نیست. خیلی ممنونم، متشکرم. من از سوالهای پیامکی دوستان عزیز هم مطرح کنم. چندین بار این تقاضا رو کردیم از بزرگوارانی که برنامه پرسمان قرآنی رو میشنون و خواستیم که به صورت خیلی کلی بیان نفرمایید که مثلا تفسیر آیه 18 سوره مبارکه آل عمران رو بگید. خانم نجفی نژاد از شهر مقدس قم خواستن، این درخواستشون بوده. بفرمایید کجای آیه براتون نامفهوم بوده، یا یه نمای کلی از آیه بفرمایید و بگید کجای این آیه براتون سوال هست. اینطوری ممکنه 10 نکته این آیه داشته باشه و بخوایم 10 نکتهش رو بگیم که در زمان برنامه نمی گنجه، اما احترام میذاریم به خواسته شما سرکار خانم نجفی نژاد و استاد ملکی زحمت میگشن آیه 18 سوره مبارکه آل عمران رو برام ترجمه و تفسیر میکنه.
بله، عرض شد که آیه 18، من الان تو ذهنم این بود که شاید ایشون این بحث ان الدین عند الله الاسلام رو میخواد.
بله. ولی
شهد الله انه لا اله الا هو، که خود خدا شهادت میدهد که بر وحدانیت خودش، و الملائکه، ملائکه هم شهادت به وحدانیت خودش میدن، و اول العلم و صاحبان علم، در روایت داره که علی ابن ابی طالب علیه السلام.
بله.
او هم صاحب علم اوه.
درسته.
انا مدینة العلم و علی بابا. بابا پیامبر است و معصومین سلام الله علیه مجمعین، اونا اول العلم، اونا همشون شهادت میدن بر وحدانیت خدا. قائما بالقسط، لا اله الا هو العزیز الحکیم، که خدای سبحان کارش اجرای عدالت قائم به قسطه. بازم تاکید میکنه لا اله الا هو العزیز الحکیم. فکر میکنم بعضی ها اشتباهاتی میگن 18 گاهی بالای آیه رو میگن، فکر میکنم ایشون این آیه 19 مرادشونه که ان الدین عند الله الاسلام. چون اخیران شبه زیاد میکنن همین آیات رو هم مطرح میکنن که خب خود قرآن گفته که ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خدا اسلامه. این معنیش اینه که تمام دینهای دیگه مردودن، یعنی دین است ابراهیم مردود دین حضرت موسی، مردود دین حضرت عیسی، مردوده ان دین الله الاسلام.
و جای دیگه در سوره همین آل عمران فکر میکنم باشه که بحث یهود و نصارا و اینا رو هم مطرح میکنه و اونجا قبول میکنه، میگه نه اینها هم جزء بله. مؤمنین هستن.
اون بقره 62 در اونجا فهمت که اونهایی که نام میبره، من آیش رو سریع بتونم، حالا خوب شد شما یادآوری کردید،
سلامت باشید
ماشاءالله به حضور ذهن شما،
خواهش میکنم.
اونجا حالا من اگر شمارش هم درسته، در سوره همین بقره آیه 62 فهمت ان الذين امنوا والذين هادوا، یعنی امنوا یعنی مسلمان ها، هادوا یعنی یهودی ها، و نصارا یعنی مسیحی ها، و السابعین یعنی پیروان از یحیی،
بله،
من امن بالله والیوم الاخر، هر کدام از اینا باشن،
درست،
به شرط اینکه ایمان به خدا بیارن و ایمان به قیامت بیارن و عمل صالحن و عمل صالح انجام بدن، فلهم اجرهم عند ربهم، اینا اجرشون پیش خداوند محفوظه، ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون، هیچ درست. خوف و حزنی برای اینها وجود
نداره. این دو تا آیه معمولا در کنار هم به عنوان تناقض قرار
تناقض میگن. خب از این طرف که یهودیا رو تایید کرد، مسیحیا رو تایید کرد، سابعین رو تایید کرد، همه رو تایید کرد، گفت مسلمان باشی اشکال نداره، یهودی باشه، مسیحی باشی، سابعی باشه، هر چی باشه، مهم این است که ایمان به خدا و معاد بیاری و عمل خوبم انجام بدی، عمل صالح انجام بدی. این همون چیزی است که مطرح میکنه، میگه بابا اینقدر حالا سخت نگی کی مسلمانه کی مسلمانه، مهم این است که تو به خدا ایمان داشته باشی، به روز قیامت هم ایمان داشته باشی. بعضی اینجا هم نداره که نمازم بخونی روزم، حالا حواسش نیست که این و عمل صالحن در جاهای دیگه مشخص شده، این مصادیق عمل صالح، یکیش نماز، یکیش روزه، یکیش حج، یکیش امر معروف و نهی از منکر و چیزای دیگه. بله این رو میارن در کنار این آیه قرار میدن، میگن که این آیه که ان الدین عند الله الاسلام، خب دین فقط پیش خدا، اونی که خدا اون رو میپسنده و تایید میکنه اسلام است، در حالی که آیه 62 سوره بقره فرمود که نه، یهود هم هست، مسیحی هم هست، سابعین هم هست. اون رو قبلا پاسخ دادیم که هر پیامبری در زمان خودش پیروانش، کسانی که پیرو اون پیامبر هستن،
مسلمان،
از اونها اون احسن، اونها تسلیمن،
درست،
اسلام یعنی تسلیم،
درست،
یعنی هر کسی که تسلیم پیامبر خودش باشه، بر طبق دستورات پیامبر خودش عمل کند،
بنده،
این انسان راهش به بهشت منتهی می شود،
درست.
اما اگر پیامبر دیگری آمد، یعنی بعد از حضرت موسی حضرت عیسی بیاد و یهودی ها به حضرت عیسی ایمان نیاورند، او مصداق تسلیم
نیست.
اون مصداق اون آیه 62
نیست.
اون آیه 62 سوالی بود که جناب سلمان از پیامبر عظیم شأن کرد در مدینه، وقتی که آمد و اسلام آورد، که کلی دنبال حق و حقیقت میگشت و پیامبر رو پیدا کرد، بعد نگران شد که پس پدران ما چی میشن،
درسته،
و اونایی که الان نمیدونن شما در مدینه هستی و علی حال دین جدید آوردی، اونا چه میشن؟ این آیه نازل شد که اونها که پیرو به پیامبران خودشون هستند و بودند، از اونها شنیده میشود و اونها به بهش راه پیدا میکنه.
بله.
خب پس این آیه میگه که ان دین عند الله الاسلام، یعنی دین در نزد خدا اسلام است، یعنی پیروان از نوح باید از حضرت نوح پیروی کنن و تسلیم او بشن، اینا مسلمانن،
بله،
پیروان از ابراهیم اگه پیروی کردن مسلمانن تا زمان نهازا،
بله،
این تا اینجا. و مختلف الذین اوتوا العلم الا من بعد ما جاءهم العلم بغیاً بینهم و من یکفر به آیات الله فان الله سریع الحساب. اتفاقا این آمد به تایید ما،
بله،
میگه حالا اونهایی که صاحب کتابن، یعنی کتاب تورات رو دارن یا انجیل رو دارن،
بله،
و با پیامبر مخالفت میکنن، اینها نه این که نشنیدن آمدن پیامبر را و نفهمیدن حقانیت پیامبر را، نه، اینا اختلافش هم بعد از علم و آگاهی شروع شد،
درست،
از روی حسادت و تکبر، یعنی دیدن که معجزه هایی که پیامبر آورده در کتاب های خودشون ذکر شده و این پیامبر همون پیامبری است که پیامبرشون وعده داده است. دیگه اگر اختلافی هست و تسلیم نمیشوند اینها، این صاحبان کتاب، به خاطر این است که اهل بغیان، اهل تکبرن، اهل طغیانن، اهل حسدن و حسادتن.
بله بسیار ممنون و متشکرم. دوستان ما در اتاق فرمان یک تلفن دیگر رو آماده کردن، بشنویم و بازگردیم در خدمتتون باشیم.
با توجه به این که در قرآن آمده که صدقه دادن و انفاق کردن و قرض رسن از مستحبات است، ولی خب ما در روایت و دیگر علما بزرگانی مثل شما جناب همسال بزرگان میشتم که در روز قیامت کسانی که در دنیا انفاق نمکنن این پول ها داغ میشه و میچسه به جانشان. خب حالا در خمس که واجبه، زکات واجبه، اما این که صدقه دادن که از مستحبات، پس چطور در قیامت انسانهایی که نفقه به صلاح انفاق نکردن اینجا عذاب میکشن؟
بسیار متشکرم از شما دوست عزیز و ارجمند و ببینیم پاسخ حجت الاسلام و مستمین ملکی درباره این سوال دوست عزیزمون چیست.
بله، چون خب ماشاءالله معلومه که اهل قرآن و اهل مطالعه مباحث قرآنی است، پاسخش دادن که بحث انفاق و صدقات دو نوعن، واجب و مستحب.
درست.
اون چه که در قیامت یقه انسان رو میگیره اون صدقات واجب است، انفاق واجب است، که اون شامل خمس و زکات میشه. بله، خدای سبحان هیچ وقت نمیاد نعوذ بالله ظلم کنه، میگه مستحبه، بعد ما میگه خب من گفتم مستحبه، شما چرا انفاق نکردی؟ و مستحبه یعنی میتوانی انفاق نکنی، انفاق کنی بهتره.
درسته.
نه، اون در اصل حق الله و حق رسول و حق امام و حق فقراست که در مال انسانه و انسان باید اینها رو به عنوان بفرمایید که واجب.
درسته.
و قربتن الله اینها رو ادا کنه، ادا که نمی کنه و اون ثروتش میشه بعد حرام، میشه بعد مال شبهناک و مال امام با مال شخص مخلوط میشه، مخلوط به حرام میشه، اون وقت میشه سکه های داغ و یا میشه بعد زقوم از گلوی انسان ها پایین می رود، یا حالا پایین می رود چه پایین رفتنی.
درست.
لذا اون نکته که شما فرمودن جوابش رو ایشون دادن که علت این مسئله این است که این انفاق و صدقات دو نوع، واجب و مستحب، واجبات رو ندادن که گرفتار عذاب شدن.
درسته. می گفت فی اموالهم حق و معلوم لسائل و المحروم.
حق و معلوم یعنی همون بحث واجب است.
درسته. تازه میگفت اگر انفاق هم خواستی بکنی باید خمس و زکات شد داده باشی بعد بری انفاق بکنی. اینقدر دقیق باید باشی. خیلی ممنون و متشکرم. یه فرصتی رو بگیریم برگردیم.
و کذالک اوحینا
پرسمان قرآنی.
خیلی ممنون و متشکر. بریم به اتاق فرمان، باز هم تلفن رو بشنویم از سوالهای دوستان عزیز و ارجمندمون.
وقتی میخوان قرآن که شروع کنن بخونن میگن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تو ترجمه ها همه جا من دیدم یه شر شیطان اضافه میکنن. تو خود قرآن من دقت کردم هیچ جا قبل از کلمه شیطان شر نیومده، شر جای دیگه اومده تو قرآن، مثلا من شر وسواس خناس، من شر حاسد نزاح حسد و چند تای دیگه، ولی هیچ جا تو قرآن از شر شیطان نیومده. چرا اینو ما از خودمون علکی شر دنبال اون تو ترجمه اعوذ بالله همه جا یه شر میذارن، علتش چیه؟ یعنی این غلط به نظر نمیاد؟
متشکرم از شما خواهر بزرگوار. خب به اون آیه 98 سوره نحل هم که اشاره کردیم، اون آیه استعاذه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وقتی داریم میگیم این شر رو ما داریم بهش اضافه میکنیم در معنا.
بله.
شاید سوالو اینجوری اگه میپرسیدیم با مزه تر میشد، این که مگه شیطان خیری هم داره که به کسی برسونه، حالا ما دنبال شرش.
بله، این قید توضیحیه، قید اعتراضی نیست.
بله.
اصلا شیطان یعنی شطنه
شر.
آره، یعنی خارج از حق و حقیقت. هر شبت خدمت شما که بله، اگر بخواهیم بر طبق این دستور آیه عمل کنیم که فی ازا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، خب باید بگیم بر طبق این آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
درسته.
حالا اگر کسی بگوید اعوذ بالله
من شر
من شر شیطان، خب این گناه نکرده.
بله.
علی حال پناه هم به خدا برده از شر شیطان، ولی بر طبق نص عمل
نکرد.
اونی که نصه اینه دیگه، اون چه قرآن فرموده ما بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. چون اون رجیم یعنی همون شرور بد ذات خلاصه رانده شده از درسته. رحمت الهی. لذا اگرم کسی شر میگوید خلاف نمیگوید، اما بر طبق نص هم عمل نمی کند. گناه نمی کند، اما اون عمل کردن به نص قطعا مستحب تره یا ثوابش بیشترش
تره. استاد قرآنی داشتیم سر کلاس قرآنی که بودیم، چند نفری که نشسته بودیم، بعضی وقتا شیطنت می کردیم به خنده می گفت اعوذ بالله من شر شیاطین الرجیم.
از شیطان هم که میگن جنس شیطانه، شامل همه شیاطین میشه.
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
پرسمان قرآنی.
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا
پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما.
خیلی ممنون و متشکرم. باز هم از سوال‌های پیامکی دوستان عزیزمون بخونم. گفتن که آیا واقعاً در قرآن در مورد ازدواج موقت اشاره شده؟
هر سبت این سوال رو دیدم توی فضاهای مجازی، نام خیلی بد مطرح میکنن و انگار مثلا نعوذ بالله خدا رو و پیامبر رو و قرآن رو مثلا متهم میکنن که آخه مگر میشه چنین چیزی، آخه چرا اینجوریه. یعنی مثلا سوال نمی کند که بداند، بلکه سوال میکند که انکار.
چرا اصلا چیزی اومده،
انکاریه.
بله.
وقتی این داعشی ها این جهاد و نکاحشون رو رو کردن،
بله،
یعنی اون وهابی هایی که ما با برادران اهل سنت علیه حال برادریم،
بله،
در کنار هم سالها از صدر اسلام زندگی کردیم و
هنوز هم داریم زندگی
میکنیم. علیه حال ما وعتصم و حبل الله جمیعا رو فراموش نمی کنیم و هیچ وقت اونجا که داری که ولا تفرقو نه کرد خدای سبحان ما رو از اینکه افتراق دنبال افتراق نخواهیم رفت. در هر صورت دو تا مذهب هستیم، اختلافاتی هم با هم داریم، اما وهابیت قصهش واقعا جداست. که از دل وهابیت داعش در میاد که آبرو و حیثیت اسلام و پیامبر را نعوذ بالله میبره. یعنی اینقدر ددمنشانه بچه یه طرف را جلو چشم مادرش پدرش توی تابه داغ کنی و کباب کنی، من نمیدونم این اصلا
نگید اصلا.
اینا واقعا خب حالا علم که لو رفت دیگه، اینه همه فهمیدن هم در حال حاضر در سوریه با همه این جنایت هایی که داعشی ها کردن، آمریکایی پایگاهی رو اونجا گرفتن، 8000 داعشی رو دارن اونجا آموزش میدن. خب از اینجا معلوم شد که این اسلام ناب آمریکاییه، یعنی آمریکایی دارن از جنگ نیابتی استفاده میکنن بر علیه اسلام. یعنی جنگ تمام عیار اسلام و مسیحیت شروع شده، منتها اسمش دیگه اسلام مسیحیت نیست، بلکه اسلام علیه اسلام رو شروع کردن. لذا ما اون رو کاملا میگذاریم کنار با نگاه اعتدالی. وقتی بررسی میکنیم اصل این که ازدواج موقت و متعه در اسلام بوده یا نه، همه فرق اسلامی نسبت به این نظر مثبت دارن که اصل متعه بوده. بله. ازدواج موقت بوده. از اینجا به بعدش اختلاف وجود داره که این که بوده، بعضی از برادران اهل سنت میگن که در زمان خود پیامبر این آیه نسخ شده. کدام آیه؟ آیه 24 سوره بارکه نساء.
بله.
حالا عزیزان میتونن برن این آیه رو از تفاسیر مختلف هم ببینن، آیه 24 سوره بارکه نساء رو. اینا اونجا مطرح کردن که این آیه درباره ازدواج موقته، در زمان پیامبر اسلام هم بوده، اما بعدن آیات دیگه آمده باز همون در زمان پیامبر از میشن و این نسخ شده.
بله.
یک، بعضی گفتن که نه، تا زمان خود پیامبر از میشن این آیه بوده، عمل هم میشده، منتها خلیفه دوم این رو برداشته. خب این که خیلی حرف خطرناکیه، چون غیر معصوم
نمیتونه
آیه رو از کار کرد بیاندازه، توسط وحی باید اتفاق بیفته. مثلا من عشقم بگشه فلان آیه رو بگم نباشه، میگه میشه سنگ رو سنگ بند میشه؟
نه دیگه.
این هم یک نظر. نظر دانشمندان شیعه بالاتفاق این است که این آیه درباره ازدواج موقت هست. یک، در زمان پیامبر عظیمشان نسخ نشده. دو، بعد از زمان پیامبرم کسی اجازه نسخش رو ندارد، و اگرم کسی حرفی زده خبر واحد، خبر واحد نمیتونه ناسخ آیه باشه.
درسته.
این تا اینجا. نکته بعدی اینه، پس برابر این اختلاف نظر درباره بعد قصه است، یعنی این اصلش رو همه قبول دارن که این بوده.
بله.
بعضی میگن نسخ شده، بعضی میگن نسخ نشده، بلکه خلیفه دوم اون رو برداشته، که این اصلا توهین به پیامبره، توهین به قرآنه که یک کسی شخصی غیر معصومی بخواد بیاد یک حکمی رو بخواد جعل کنه، یک حکمی رو بخواد نسخ کنه. امکان نداره، چون وقت سنگ رو سنگ بند
نمیشه.
نکته بعد ما این است که همه دانشمندان شیعه اعتقاد به این دارن که این حکم بوده، هست و خواهد بود، نسخی هم صورت نگرفته. منتها ارکانی داره. یه رکنش اینه که حتما باید مثل ازدواج دائم باید صیغه خوانده شود.
بله.
عقد صیغه میخواد. دو، مهریه میخواد، حتما باید براش مهر تعیین بشه. سه، زمان میخواد.
بله.
باید حتما در ضمن عقد زمان هم ذکر
بشه.
بشود که یک ماه است، یک سال است، ده سال است، سی سال است، چند سال است. چهار، عده میخواد، حتما باید اون کسی که علی حال ازدواج کرد با کسی، ولو ازدواج موقت، حتما باید عده نگه داره. این به صلاح ارکانش، اونم مباحثش. منتها اگر بخوایم وارد بحث تفصیلی این قصه و فلسفه این مسئله بشیم، خب زمان طولانی است. اگر یه وقتی شنوندگان عزیز تقاضا داشتن که فرض کنید این بحث مبسوط اینجا مطرح بشه، باید دیگه هیچ سوالی رو شما نفرمایید، بنده از اول تا آخر این بحث رو مورد بررسی قرار بدم.
شاید فرصتی باشه در یک برنامه دیگر که مفصل راجع به همین سوال در سوره مبارکه نساء آیه 24 در مورد ازدواج موقت بیشتر صحبت کنیم. حالا به درخواست شنوندگان عزیز، اگر این بحث مطرح شد، ان شاء الله یک برنامه رو اختصاص میدیم اصلا به سوالاتی که درباره این بحث وجود داره نسبت به آیات قرآن کریم. خیلی لطف کردید آقای ملکی، ما ان شاء الله برنامه بعدی هم خدمتتون باشیم و استفاده ببریم از کلام شما.
خیلی متشکرم. خدا حافظ شما.
خیلی ممنون و متشکر از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که همراه برنامه پرسمان قرآنی بودید. لطف میفرمایید اگر سوالهای خودتون رو از طریق شماره‌های 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 و همینطور سامانه پیامک 3553 با رادیو معارف در میون بگذارید. از همتون التماس دعا دارم. خداوند یار و نگهدارتون.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
بله انشاءالله که همواره در پناه قرآن و اهل بیت باشیم. صلوات الله علیهم اجمعین. ساعت 11 اینجا رادیو معارف و تقدیم برنامه جستجو.
جستجو.